طيب الله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. خداوند متعال و مهربان رو سپاسگزاریم، به همه ما توفیق داد در مجموعه کنار هم هستیم و همه ما عضو تشکیلاتی هستیم که در این مجموعه پرچم انصار المهدی علیه السلام برافراشته است. امسال گمان میکنم افزون از 15 ساله که هیئت انصار المهدی در کشور شناخته شده است و دوستان عزیز ما در انجمنهای اسلامی چه در سطح مدرسه چه در سطح شهر و گاهی هم در حد استان جلساتی رو به این عنوان به حمدالله برگزار میکنند. برخی موفق‌تر بودند در استفاده از ظرفیت فوق‌العاده ممتاز متفاوت و فرید هیئت هم در جذب دانش آموزان به انجمنهای اسلامی، هم در نگهداشت اونها، هم در تقویت اونها، تقویت معنوی اونها، هم هیئت ها در مجموعه ما تبدیل شدن به یک مرکز انتشار دوستی ها و صمیمیت ها بر پایه معنویت و ارادت به اولیاء خدا. برخی بهتر تونستند از این ظرفیت استفاده بکنن، برخی کمتر استفاده کردن. و خوشحالیم که امسال در 15 سال تأسیس این هیئت به لطف خدای متعال دوستان ما در اتحادیه مسئولین محترم استانها، ارکان اتحادیه، چه شورای مرکزی چه دوستانمون در بخشای اجرایی، به ویژه اعضای عزیز و نورانی ما دارن دوباره به هیئت نگاه میکنن، ارزیابی میکنن مسیر گذشته رو و انشاءالله تصمیم خواهند گرفت برای آینده بهتر، که ما بتونیم از این امکان فوق‌العاده‌ای که در اختیار ما هست، از آن خودمونه، جوشیده از متن باور، ایمان، عشق، ارادت خود ملت ماست، یک سازماندهی کاملا خالص اسلامی و دینی و انقلابی است. با تکیه بر این ظرفیت انشاءالله بتونیم آینده بهتری رو در آفاق تشکل خودمون و در انجمنهای اسلامی و این اتحادیه مبارک انشاءالله داشته باشیم به لطف خدای متعال. خب ویژگی هایی که هیئت انصار المهدی علیه السلام در مجموعه ما داره واقعا فوق‌العاده است. یعنی همین جوان بودن که در آغاز دوره جوانیشون اعضای هیئت‌های ما هستند و همین شبکه داشتن، شبکه سراسری و ملی داشتن، علاوه بر اینکه به حمد الله هیئت‌ها هم با محوریت معرفت شکل میگیره، منبر درش حرف اول رو میزنه، هم درش شور و احساس و جوشش عواطف عاشقانه و محبانه نسبت به اولیاء خدا هست، دلدادگی هست، هم در کنارش شور انقلابی هست و حال حماسی هست و همه اینها با یک پرچم الهام بخش و شوق‌انگیز که عبارت است از انصار المهدی علیه السلام، یعنی الهام بخش، که اینهایی که جمع میشن پای این پرچم در صدد یاری امام زمانشون هستن علیه السلام و تلاش میکنن تا به ویژگی های مربوط به یاران حضرت دست پیدا کنه. یا امتیازات هیئت ماست، یک شبکه پشتیبان سراسری هم داره. من امیدوارم هیچ اتحادیه‌ای خالی از هیئت با نشاط فعال سرزنده تراز جوان انقلاب اسلامی، اون هم جوان دانش آموز انقلاب اسلامی نباشه و امیدواریم انشاءالله خبر خوشش رو مسئولین محترم استانها که امروز در این جلسه هم حضور دارن انشاءالله به ما برسونن، از کارهای بسیار خوب و با سلیقه‌ای که در ارتباط با هیئت انجام دادند. هیئت به تشکیلات ما صفا میده، معنویت میده، حال میده، انگیزه میده، نورانیت میده، محبت میده، نباید از این ظرفیت فوق العاده و عرض کردم ممتاز و یگانه ما غافل باشیم پوشش میده به کارهای تربیتی ما، پوشش میده به کارهای معرفتی ما، حالا تو هر تراز اندازه‌ای که باشه، هفتگی باشه، در مدرسه باشه، در شهر باشه، در یک عدد وسیع باشه، با یک فاصله بیشتر، این دیگه حالا متناسب با هر منطقه‌ای و شرایطی، ولی خب بالاخره همه باید این پرچم رو با افتخار نگه دارن، مخصوصا عنوانی که انتخاب شد خیلی عنوان فوق‌العاده است. من هیچ وقت یادم نمیره اون جلسه ای که گزارش دادم تأسیس هیئت رو به رهبر عزیز و عالی قدرمون در ضمن چند برنامه، خب خیلی پسندیدن، البته یک تذکری هم داشتن همون زمان، چون در بحث توسل به حضرت ولی عصر ارواح نافدا و توجه خاص به وجود مقدس حضرت بود، فرمودن به شوخی فرمودن البته بچه ها اونجا توقع نکنن که حضرت رو بخوام ببینن، این جمله بود که ایشون فرمودن، چون گاهی در هیئت ها یک احساس های فوق‌العاده معنوی شکل میگیره، بعد اهل هیئت ممکنه خلاصه وارد یک چنین فضاهایی هم بشن که خب اینا آسیب دیگه. ایشون این رو هم همون وقت یادآوری کردن در کنار اون ابراز خوشحالی که از تأسیس این شبکه پرنور داشتند. خب امسال من قبل از اینکه وارد این بخش دوم بحثم بشم، خوبه از طرف بچه های عزیز شهر کرد و اعضای این هیئت نورانی که جزء برنامه های موفق استان هست، من در گذشته هم توفیق داشتم چند سال پیش باز در جلسه هیئت شما منبر رفتم و خاطره خوبی دارم، البته خیلی قبله، ممکنه دیگه این بچه ها علی یادشون نباشه، عزیزانی که در جلسه هستن. از طرف این عزیزان به دوستانمون هم مسئولین استان ها و هم قرار اعضای قرارگاه ملی که از اقصا نقاط میهن اسلامی تشریف فرما شدن خیر مقدم بگم، و از طرف این جمع دوستان هم از میزبانی عزیزانمون در استان چهارمحال و بختیاری و شهر کرد عزیز تشکر کنم. انشاءالله که همیشه جمعتون جمع باشه و مشمول عنایت خاص الهی باشید. خب سرود هیئت ما متن زیارت آل یاسین هست که از امام عصر جل الله تعالی فرجه و شریف رسیده. حالا اینا چجوری درست شد داستانهای دیگری داره که این اسم چطور انتخاب شد برای هیئت ما و این متن توسل. ما به فضل الهی و به لطف خدای متعال امسال آیه‌ای رو که انتخاب کردیم به عنوان آیه سال کاملا هماهنگ با این عنوان و پرچم هیئت ماست. آیه امسال همونطور که با خبرید ویژگی های انصار المهدی علیه السلام هست، یعنی در متن این آیه نورانی گنجانده شده و این نسبت خیلی برای ما الهام بخشه به لطف خدا که امسال در این زمینه و در حوزه های مهدویت و ارتباط با حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف یک کارهای تازهی هم به لطف خدای متعال هممون داشته باشیم انشاءالله رحمان. من با اجازه شما یک مراجعه ای میکنم به این آیه نورانی و در کنار این آیه مخصوصا اون بخش خصائل و ویژگی ها چند نکته کوتاه رو تقدیم میکنم و انشالله دیگه از توسل و برنامه هایی هم که دوستان عزیزمون دارن بتونیم همه ما استفاده کنیم. به لطف خدا صلواتی بفرستید. خب آیه امسال آیه فوق‌العاده‌ایه، هم درش موضوع دین، دینداری، سلامت دین مطرحه، هم خطر ارتداد و بازگشت مطرحه، هم به ما یادآوری میکنه درباره یک جامعه برگزیده و یک قوم ممتاز که اینها پرچم دین خدا رو برافراشته نگه خواهند داشت و مقدمات رو برای رسیدن به اون هدف نهایی آماده میکنن. در متن آیه نورانی که اول سخن هم تلاوت شد، شما هم دیگه همتون از حفظ شدید آیه رو، معمولا اینجوریه دیگه که همون اول سال دوستان ما سریع مراجعه میکنن و همه به خاطر هم خوندن زیاد و هم مراجعه و اونسی که پیدا میکنن آیات رو هم آیه رو هم حفظ هستید. خب در این آیه نورانی سخن از آمدن قومی است، بشارت آمدن قومی است که اینها به خاطر بهره‌مندی از فضائلی و ویژگی‌هایی که لطف خداوند شامل حالشون شده و فضل خدا شامل حالشون شده و دارای این ویژگی‌ها هستند، اینها موفق میشن که آرمان‌های الهی و آرمان‌های دینی رو به مقصد برسونند. سخن از اینهاست. در روایات ما ذیل این بشارت گفته شد که این جماعت سلمانیان و فارسیان و ایرانیان هستند. مربوط به این منطقه است. قوم هم میاد به میدان. قوم دارای هویت پیوسته فرهنگی و دارای سرزمینه. خطاب به جامعه مؤمنان، مخصوصا صدر، که یا ایها الذین آمنو من یرتد منکم عن دینه، اگر شما از دین خدا برگردید، به جاهلیت برگردید، دین متوقف نمیشه، راه خودش رو ادامه میده. این بار خدا میاره از دل جامعه بزرگ بشری، یعت الله فصوفه، در آینده خدای متعال میاره هیچ قومی را به قومن، که اینا به خاطر ویژگی هایی که دارن موفق میشن کار دین خدا رو به سرانجام برسونن. این ترکیب خیلی ترکیب بدی است در این آیه نوران. و هم ویژگی ها یکی پس از دیگری مطرح میشه. تو این ویژگی ها شما در واقع اون ارکان و کلیدهای اصلی مربوط به ویژگی‌های یاران آخرالزمانی دین رو که یاران امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف هستن الان میتونید ببینید. این ویژگی‌ها عبارت است از یک، محبت در ارتباط با خدای متعال، دو، خدمت نسبت به سایر مؤمنان، سه، عزت در ارتباط با کفار، چهار، جهاد در همه زمینه‌های مرتبط با دین خدا، و بالاخره پنجم، شجاعت. این پنج ویژگی وقتی به هم میرسه، این قوم و این جماعت میشن جز کسانی که مقدمات رو برای ظهور آماده میکنن انشاءالله. خب حالا شما تطبیق بدید آیه کریمه رو با هیئت ما که همین هیئت انصار المهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف هست و عزیزان ما در این هیئت ها کارشون اینه که با توجه قلبی بساحت مقدس امام عصر ارواحنا فدا این ویژگی ها رو در خودشون تمرین کنن، به وجود بیارن، حفاظت کنن. خب اما این ویژگی ها رو اگر بخوایم سریع یک اشارهی بهش داشته باشیم، اولین ویژگی عبارت است از ارتباط عاشقانه با خدای متعال. یعنی اون قومی که برگزیده است اولین ویژگیش اینه، یحبهم و یحبونه. اینا هم محبوب خدای متعال هستند، هم محب خدا هستند، هم خدا اینا رو دوست میداره، هم اینا خدا رو دوست میدارن. رابطه شون با خدای متعال رابطه محبتیه. محبت محصول دله، از قلب سر میزنه، سفارشی و فرمایشی نیست، تعبیه شده در قلب انسان هاست محبت حضرت حق. اون تو باید این محبت استخراج بشه. اینا به خاطر اینکه ویژگی هایی رو فراهم کردن، مثل صفا، مثل پاکی، مثل صبر، مثل توکل، مثل جهاد، این ویژگی ها رو در خودشون به وجود آوردن، محبوب خدا هستن و خدا متعال اینا رو دوست میداره، مورد عنایت خاص حضرت حق. خب این مقابله هم شده باش، مقابلش چیه؟ اینا هم خدا رو دوست میدارن، اینا هم محبوب خدا هستن، هم محب خدا هستن و یحبونه. در خط دوستی با حضرت حق، اونی که حرف اول رو میزنه عبارت هست از یاد، شکر، یاد، شکر و بفرمایید دوستی با دوستان حق و دشمنی با دشمنان حق. این حرف اول رو میزنه. چجوری انسان محب خدای متعال میشه؟ اینجوری میشه دیگه، یاد خدای متعال، ذکر حق رو داشتن، مخصوصا در نماز، اهل دعا بودن، اهل راز بودن، اهل گفتگوی با حضرت حق بودن، اهل تلاوت نامه حق تعالی یعنی قرآن کریم بودن، اینا که کنار هم قرار میگیره محبت میاره، ذکر خدا محبت میاره، تلاوت محبت میاره، تلاوت قرآن اینا رو میدونید شما، نماز محبت میاره، مخصوصا دوستان عزیزم شکر، شکر یه توجه به نعمتهای خدای متعال، فهرست کردن نعمتها، شمردن نعمتها، یاد کردن نعمتها، یاد خدای متعال از طریق نعمتها در وجود انسان و در قلب انسان محبت ایجاد میکنه. خب اگر وارد این رابطه دوستانه با خدای متعال بشید، اتفاقات عجیبی میفته برای شما که اصلا قابل توصیف نیست، یه عالم دیگری است. عالم عاشق ز عالم ها جداست، عشق اسطرلاب اسرار خداست، یه عالم دیگری است. جناند آن که اشتر می جراند، اونی که مشغول هوای نفس و هوسها و این شطور نفسش رو ول کرده تو این وادی شهوت ها و این بدبخت، چه می فهمه که عالم عشق و دوستی و رفاقت با حضرت حق چیه؟ خب باب این دوستی و رفاقت رو خدای متعال اون جلوه ویژش رو آورده، در دسترس ما قرار داده، نزدیکتر از اونی که شما فکر میکنید به ما قرار داده. اون چیه؟ اون عبارت است از دوستی با محمد و آل محمد صلوات الله علیه و آله اجمعین. سلام علیکم. اینه دیگه که گفت سعدی، اگر عاشقی کنی یا جوانی عشق محمد بس است و آل محمد. این حرارت دوستی با خدای متعال رو انسان اینجاست که بهش میرسه و درک میکنه، حلاوتش رو اینجاست که میکشه، گرماش رو اینجاست که احساس میکنه. چون پیامبر عزیز ما و اهل بیت مطهر و مکرمش اینها اولیاء خدا هستن، دوستان درجه یک حضرت حقند. خداوند در وجود اونها، در علم اونها، در معرفت اونها، در اخلاق اونها جلوه کرده، خودنمایی کرده. رو اونجاست که میتونید به این ارتباط صمیمانه و نزدیک برسید. خب همیشه هر جا یه دوستی حقیقی وجود داشته باشه مرزبندی داره، مرزبندی داره با دشمنان که اون طرف دومه دیگه، روی دوم این سکه است. و یه طرفش تولاست، دوستی با دوستان خداست، طرف دیگرش هم دشمنیه با دشمنای خداست. تو هر رفاقتی همینجوره. من نمیتونم رفیق واقعی و حقیقی جناب عالی باشم و ولی با دشمنان شما دشمنی نکنم، با اونها مرزبندی نکنم، اون دیگه رفاقتی نیست. خب این عنوان اوله که یحبهم و یحبونه. اگر شما توی اون فصل یحبهم بخواید، یعنی من بخوام برای دوستان جوان عزیزم یک نکته رو برجسته کنم از بین اون فهرست، یعنی فهرست ویژگی ها که خدای متعال به خاطر اونا این جماعت رو دوست می‌داره و اینو محبوب خدای متعال میشن، من باید رو مسئله پاکی تأکید کنم. چی آقا جون؟ پاکی. و اون ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. بله دیگه. پاک شو اول و پس دیده بران پاک انداز. خدای متعال شما رو وقتی تمیز و پاک هستید دوست می‌داره، پاک از آلودگی‌های فکری، آلودگی‌های اخلاقی. و خود جوانی عالم پاکی است، طبع جوانی یک چنین حالی رو داره، صاف زلال پاکیزه است. حفظ این صفا و درخشنده کردن این گوهر پاکی در جوانی اون کاریست که اگر کسی موفق بهش بشه راه 100 ساله رو یک شب رفته. اینو شما بدونید، اینو بدونید. اونی که خدا متعال خیلی میپسنده از عالم جوانی پاکیه. اینکه میگه چشمتون رو مواظب باشید، گوشتون رو مواظب باشید، دست و پاتون رو مواظب باشید، قوای خودتون رو مراقبت کنید، تمیز باشید. تمیز باشید، پاک که باشید، خدای متعال شما رو دوست می‌داره و نظر عنایتش به شماست. آلوده شدی از چشم خدای متعال میفتی. مگه توبه کنی، مگه موفق بشی اون پاکی از دست رفته رو مجدداً به دست بیاری. لذا فرمود یحب التوابین. اینو یادتون باشه عزیزای من، شما خیلی سرمایتون بزرگه برای رفاقت با خدای متعال. بزرگترا شاید اگر این مراقبت ها رو در جوانی نکرده باشن اینا رو نداشته باشن. این خیلی عظیم شهدای عزیز ما، شهدای دانش آموز ما، شهدای ما که عمدتاً جوانن دیگه، عمده شهدا همین نسل جوانه. بلا مراجعه کنید، ملاحظه میکنید، میری اینا مواظب پاکیشون بودن. من هیچ وقت یادم نمیره در جبهه در اون روزگاران که یاد باد آن روزگاران، یاد باد. این چند روز ما خود حواسمون این مناسبت ها که میچرخه در طول سال اون عملیات هایی که توفیق داشتیم حضور داشتیم اینا این سالگردش که میشه یه حس و حال خوب ویژه‌ای به ما میده. خب این ایام مربوط به عملیات مرساده و خاطرات عملیات مرساد. قرارم این نکته است. شما فکر میکنید مهمترین ویژگی بچه های جبهه چی بود؟ خب یه فهرستی دارن اینا، صبرشون، مقاومتشون، شجاعتشون، بصیرتشون، زمانشناسیشون، این هست دیگه، تصمیم گرفتنشون. ولی من به شما بگم بچه ها، پایه این تصمیم ها یک کلمه بود، پاکی اونها بود، عفت اونها بود. این پایه اینه. اگه اینو داشته باشه کسی، هجرت داره، سرعت داره، سبقت داره و وصال داره. اگه کسی اینو بتونه بر خودش حفظ کنه. و این بچه ها اکثرا دفترچه داشتن، همین همسنهای شما بودن دیگه، دفترچه داشتن، دفترچه محاسباتی داشتن، مواظب خودشون بودن، مواظب چشمشون بودن، مواظب گوششون بودن، مواظب دلشون بودن، مواظب اعمالشون بودن، مواظب اخلاقشون بودن. اگر وسوسه شیطانی میشد، اشتباهی، خطایی، اینا رد نمیشدن، نگه میداشتن، توبه میکردن، خودشون رو مجازات میکردن، بر خودشون سختی میگرفتن. خیلی جالبه. مثلا اون حالا خیال نکنید مثلا در این مسئله اینا با خودشون فیلم بازی میکردن یا شوخی میکردن، خیلی جدی بودن. حالا از انواع و اقسام اقداماتی که انجام میدادن، مثلا یادم هست در ارتباط با یکی از همین رزمنده ها تو یکی از همین عملیات ها اینا درخشیده بودن، اون گردانشون خیلی خوب موفق شده بود، اینم فرمانده گردان بود، احساس کرده بود که کاری کرده. اینو نوشته ها، نوشته که عجب. حالا با خودش داره صحبت میکنه آخر شب، خطاب به نفس خودش، تو خیال برد داشت که تو کاری کردی، شما کاری کردید، امروز حساب تو میرسن. بعد برای خودش شروع کرده مجازات تعریف کردن، یعنی این رو آلودگی میدونه. اگه طبعش پاکه و صاف، این ضمیر تمیزه، آلودگی رو نشون میده دیگه. روی صفحه سفید یک نقطه سیاه خودش رو نشون میده. این زود اینو متوجه شده. بعد برای خودش مجازات گذاشته بود که خیلی خوب، حالا که تو رو غرور برداشت، اولا امروز، یعنی همین امشب، باید کفش، یعنی پوتین های همه رزمنده های گردان رو باید تمیز کنی و واکس بزنی. برای خودش مجازات باشه، یعنی نکه اون غرور فرماندهی گرفته بودش، یه خیلی خوب، حالا باید بیای ادب بشی. بچه های گردان فردا وقتی پا میشن، اون کفش های، چون میدونید پوتین توی عملیات، مثلا اگر منطقه عملیاتی منطقه گلولای و امثال اینها هم باشه، میدونید یعنی چی دیگه. اینو تمیز کردن و اینو وقتی بچه های پوت... مثلا وارد این سنگرهای اجتماعی میشدن، این پوتین ها رو در میوردن، تماشایی بود از وضعیتی که اونجا بود. این جوان فهیم سالک و حواس جمع اون شب نشسته، حالا از کی، وقتی که بچه ها رفتن استراحت، از ساعت مثلا دو شب، به بهانه اینکه نوبت پست من هست، اومده بیرون، نوبت خودش رو گذاشته دل شب، بعد نشسته کل پوتین های بچه ها رو تمیز کرده و حالا چون بودم واکس زده نزده، ولی خب شسته رفته کرده، برشون چیده. بچه ها صبح پا شدن ببین چه خبر شده. این یعنی قبول نکرده این آلودگی، اون غرور تو دلش بمونه. حواسشون خیلی جمع بود. آقا مثلا تو امروز همچی جمله‌ای گفتی، مثلا نزدیک بود غیبت کنی، نه غیبت کرده، نزدیک بود راجب فلان کس فلان چیز رو بگی، حسابتو میرسن، پدرت در میارن. خودشون میشونه، محاسبه میکنه، توبه میکنه، استغفار میکنه، عشق میریزه، این تمیز بمونه. اگه تمیز بمونی میتونی این راه رو بری. به اندازه که انسان بار آلودگی رو دلش و فکرش و ذهنش بکشه، از رفتن این راه باز میمونه بچه ها، و هرچی که تمیزتر باشه بهتر میتونه پیش بره. خب این هم یادتون باشه دیگه، یحب التوابین و یحب المتطهرین مطلبیه، مخصوصا برای جوونه که سرمایه پاکی اصلا مال دوره جوانی. خب مطلب دوم خدمته، یعنی بعد از اینکه این رابطه این قوم رو و این جماعت برگزیده رو به عنوان یحبهم و یحبونه، رابطه دوستانه با خدای متعال به صورت رابطه رفت و برگشتی متقابل اعلام میکنه، بلافاصله صحبت از ویژگی دومه. ویژگی دوم چیه؟ خدمته. خدمت به مؤمنین، اذلتن علی المؤمنین، این ویژگی دومشونه. اذلتن علی المؤمنین خیلی معنای جذابی داره. نگاه میکنید به این کلمه، درش نرمش هست. اذله یعنی نرمند در برابر سایر انسان‌های مؤمن. در این ویژگی خاکساری و تواضع هست. نسبت به سایر مؤمنین متواضعند، فروتنند، خاکسارند. نگاه میکنید به این کلمه اذلتن علی المؤمنین، درش گره‌گشایی، احسان، محبت، مهرورزی هست. این هم ویژگی دومشونه که خدا میدونه این چه میکنه. اوجش هم که میدونید چیه دیگه، قلش. قلش هم عبارت است از ایثار، یعنی اونا رو بر خود ترجیح بدی، اونا رو بر خود ترجیح بدی. این صحنه رو ما دیدیم دیگه، که وقتی که برای رفتن روی مین بچه ها داوطلب می شدن، اون وقت این بچه های مجرد اونجا می اومدن می گفتن آقا ایشون نباید بره، چون ایشون مثلا همسر داره، فرزند داره، من باید برم. و دعوا بود سر این چیزها، که این میخواست خودش رو فدای اون دیگری بکنه. که از اینجا که دیگه حالا این نقطه اوجیست، تا هر چیزی رو بهانه کردن برای خدمت، یعنی هر چیزی رو بهانه کنه، رحم کنه، خدمت کنه، توجه داره، شفیق وضعیت اون برادر مؤمنش رو زیر نظر داره، نیازهای او رو بهش توجه داره، بدون اون که او بخواد به زبان بیاره، میبینید اون کاری که باید انجام داده. و یه روز صبح ما دیدیم که حالا ما این مقدار لباسامونم یه مقدار لباس متفاوت هم داشتیم دیگه، من یه روز دیدم که این امامه ما اون در جف هم اینا، ما امامه سفید داشتیم، اینا هم اونجا خیلی زود خاکی میشد و گرد و خاک و اینا، کار وقتا که توی منطقهی بودیم که معمولا با همین لباسمون، لباس روحانیمون مثلا میگشتیم. آره بعد دیدم این آه شسته تر و تمیز با امامه شستن کارو مشکلیه، چون یه 5-6 متر پارچه هست، اینو چجوری باید جمع کنه، چجوری به شور سفیده، اونم اونجا کنار رودخونه، چیزی که نبود که باید میبرد، که اگر مثلا یه حالا رودخونه هم که میگم مثلا چه رودخونه ای، کنار او باید میرفت میشست و چجوری اینو میشست و میوبر. گفتم خدا این کارو کی کرده؟ و بقیه لباسا، لباس های ما رو برداشته بود، برده بود، قشنگ شسته بود، تا کرده بود، مرتب آورده بود، گذاشته بود. ما حالا چند دقیقه رفته بودیم مثلا یه مأموریتی، جایی برگشته بودیم. بعد من شناختمش. خب ببینید وقتی که تو این رفتار رو، این رفتار محبت آمیز رو از اون دوستت می‌بینی، چقدر قلبت نسبت به او برانگیخته میشه. خدمت اینجوریه دیگه، انسان حالش حال خدمت به بنده های خدا باشه، این تولید دفاع میکنه، تولید ارتباط میکنه، تولید اخوت میکنه، اخوت رو در بین مؤمنین ریشه دار میکنه، رابطه داخلی اونا رو مستحکم میکنه، نفوذ ناپذیر میکنه. و اینجاست که فضل خدا متعال جاری میشه، یعنی اون باران لطف خدا، رحمت خدا وقتی میباره که این بستر خدمت بین مؤمنین شکل بگیره، که به هم احسان کنه، هر جور خدمت، هر جور خدمتی که بشه کرد، خدمت علمی، معنوی، مادی، مخصوصا آدم دست به جیب باشه، انشاءالله خدا جیباتونو پرپول کنه، بهتون برکت بده. ولی حقیقتا از صمیم قلب آرزو میکنم که شماها انشاءالله برای برکت داشته باشه زندگیتون، برکت که داشته باشه وقت بتونید سفره داری کنید، سفره بندازید، خیلی ها سر سفره‌ای که شما میندازید بشینن، بله، اهل اطعام باشید، اهل هدیه دادن باشید، اهل رسیدگی باشید، حواستون باشه به اطرافتون و دیگران، مخصوصا نسبت اونه که ضعیفترن، اونه که نیاز دارن، حتی نسبت به همه، ولی مخصوصا نسبت به اونا، بقیهش هم باشه. بله، چون جمله بعدیش میشه عزتن علال کافرین، عزتن علال کافرین، اینقدر که نسبت به هم دیگه اینا نرمند، صمیمی هن، باید میفهمید دست پایین رو میگیرن، خاکسارن، در برابر کفار بگید شدید، محکم، مغرور، سربلند و عزیزند. حالا این کلمه مغرور کلمه قشنگی نیست، حالا این کلمه عزیز قشنگه، عزت دارن، عزت یعنی استواری، سخرسان بودن، سربلند بودن، نفوذ ناپذیر بودن و دست بالا بودن نسبت به کفار. دادن نسبت به کفار اینا اشراف اطلاعاتی دارن، رصد میکنن، شرایط اونها رو دائما زیر نظر دارن و سعی میکنن تحت هر شرایطی خودشون رو در برابر اونها تجهیز کنن، تقویت کنن و مبانی عزت رو در خودشون دائما استوار کنن. شما ببینید عزت با ایمان فراهم میشه، با ایمان، عزت با علم فراهم میشه، علم، و دو جلوه ویژه هم داره، یکیش اقتصاده، یکیش هم در قدرت نظامیه و دفاعیه. اینا دنبال خلاصه مبانی عزتند. به قوم یحبهم و یحبونه اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین، همین چیزایی که آقامون میگن دائم توصیه میکنن، که اقتصاد مقاومتی، نمونه اقتصاد دانش بنیان، رونق علمی در جامعه، اینو برای رسیدن به همین مؤلفه های عزته. و بالاتر از اینها ایمان، ایمان به خدای متعال. یجاهدون فی سبیل الله، اهل جهادن، که جهاد فرهنگی باشه اینا میدانن، جهاد علمی باشه اینا میدانن، جهاد اقتصادی باشه اینا میدانن، جهاد نظامی هم باشه که خیلی میدانن، خیلی دوست میدارن جهاد نظامی رو. این علامت ها، اینو به شما بگم بچه ها بدونید، اگر عاشق جنگ با کفار شدید معلوم میشه که یه خبرهایی هست تو وجود شما. از اون مومن یعنی کسی که روز شماری میکنه برای رفتن به نبرد با جبهه کفر و استکبار. این یجاهدون فی سبیل، مخصوصا این نظامیشو خیلی دوست میدارن. الان که مثلا این بحث مدافعین حرم و اینا مطرح شده، شورش دوباره افتاده تو سر بچه ها، دنبالن که یه جوری خودشونو آماده کنن، خودشونو برسونن، چون برن به مسافه این مزدوران استکبار جهانی. بالاخره سخت، اهل سخت کوشی هن، اهل تحمل سختی ها هستن، میدانی هن، مجاهد هن. تنبل و وارفته و واداده و منزوی و یه گوشه نشین و بیخاصیت نیستن. فی سبیل الله، در راه خدا تو همه زمین ها. ولا یخافون لومتا لائم، از سرزنش سرزنشگران هم تو این راه خجسته و پر نور و پر بهجت هیچ نمی ترسن، نگران نمی شن، خوفی ندارن. هرچی این دستگاه استکباری بدمه، تحقیر کنه، نمونم بی ربط بگه، مسخره کنه، اینا استوارتر می شن، قوی تر می شن، محکم تر می شن، کم نمی آرن در برابر این دستگاه تبلیغات دشمن، در برابر اون تبلیغات رسانه‌ای دشمن و جنگ روانی اونها خلاصه کم نمی. بعضی ها رو دیدید چقدر ضعیفن، یه کسی تو کوچه مثلا یه جمله بهشون میگه کم میارن، تو مدرسه یه کسی بهش میگه مثلا حالا تو بچه مثبت شدی مثلا یه دفعه منفعل میشه، تا هم که لباس آخوندی تنت کردی، مثلا یه پیرهنه مرتبی پوشیده، مثلا تو هم آخون شدی، بچه آخون شدی، همین مثلا اینجوری ها کم میاره، دفعه منفعل میشه. تا بیاد من مثال خیلی دم دستیشو دادم دیگه، مخواستم این لومه لائم اینه، این سرزنشه اینه. حالا تا این مثلا عضو انجمن شدن، گاهی بعضیا باشته میپرونن به آدم، تا اصل جریان حرکت عمومی انقلاب و دشمن که اونجا وسط این میدان برای اینکه روحیه مؤمنین رو بشکنه، اونا رو تحت فشار رسانه خودش قرار داد. لا یخافون لومت لائم، فذلک فضل الله یؤتیه من یشاء. اگر به یک جامعه چنین چیزی داده بشه، این فضل خداست برای اونها و خداوند هم فضلش رو توسعه میده، به اونا بر اونا زیاد میکنه. وقتی تو این راه قدم بردارن، گشایش میشه، فتح میشه، چه در زندگی شخصیشون، چه در زندگی خانوادگیشون، چه در زندگی اجتماعیشون، این گشایش ها میشه. السلام علیکه یا ابا عبدالله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي خلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.